اگه اجازه بدیم ما بخش اول رو شروع کنیم که آراء سیاسی هست.
من در خدمت هستم. باز شما کتاب رو وقتی باز میکنید و بخش اول آراء سیاسی، این هم باز عرض میکنم من نظر فن تألیف کتاب باید صحبت بشه که خب این مثلا چه جور بررسی افکار شخصی است که از آراء سیاسی، اون هم این گونه. خب بالاخره مرحوم علامه نظرات سیاسی مستحکمی هم دارن، یعنی یه مبنایی دارن، پایه‌هایی دارن، کتابی هم چاپ شده به عنوان اندیشه‌های سیاسی مرحوم علامه سید محمد حسین تهرانی که دفتر تبلیغات این کتاب رو چاپ کرده جناب آقای ملایی اگر اشتباه نکنم. خب این بالاخره مبادی بحث رو بر اساس فلسفه سیاسی پیش بردن و خب میشود در این زمینه چه انتقاد داشته باشه چه شخص و چه قبول داشته باشه به نحوی قلم زد و ورود پیدا کرد. خب این نه بررسی آراء سیاسی هم خب یک بررسی کاملا ناقصه. حالا اولین عنوان اصلا این قلم خورده که نظر علامه تهرانی درباره مقام معظم رهبری دامت برکات. و خب در بین انبوهی از عباراتی که مرحوم علامه تهرانی چه مکتوب فرمودن و چه نقل کردن به کمتر از نصف صفحه اکتفا میکنن. من اگه اجازه بدید و حوصله مخاطبین سر نره این رو از رو عرض کنم که ایشون چی نوشته.
اتفاق مناسبه که از رو کتاب از نخ خونده بشه.
میفرمان علامه تهرانی در وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، که البته صفحه 111 این بزرگوار هم آدرس دادن، اون چاپ ها ظاهراً از دسترس خارج شده. اون چاپ اصلی که داره حالا در صفحات دیگری است که بنده از روی این چاپ جدیدی که در دسترس سروران میتونه قرار بگیره میخونم انشالله مطلب. منتها این عبارت رو میفرمن که بعد از رحلت آیت الله خمینی که عنوان رهبری به جناب آقای حاج سیدعلی خامنه ای سپردند، در اینجا هم بایستی ما وظیفه خودمان را بدانیم، چون بدون اشکال از این به بعد عنوان تقلید از عنوان حکومت جدا شد، یعنی دیگر جناب آقای خامنه ای مرجع تقلید مردم نیستند، زیرا بدون شک در تقلید عنوان اعلمیت لازم است. اما در حکومت هم اگرچه اعلمیت لازم است، ولی چون به حسب جهاتی نتوانستند اعلمیت فقهی را با قدرت رهبری در یک فرد جمع کنند و شخصی از نقطه نظر استنباط مدارک فقهیه و دینیه اعلم از همه و از جهت قدرت رهبری مردم هم بهترین مردم و با کفایت ترین و بصیرت دارترین مردم امروز باشد پیدا کنند، لذا تفکیک پیدا شده است. یعنی کاملا یک بخش رو از این کتاب انتخاب کردم که اگر مخاطب بخونه احساس میکنه نظر مرحوم علامه تهرانی این است که آیت الله خامنه اعلمیت ندارن، مرجع تقلید هم نیستن و خب نگاه علامه تهرانی اینه دیگه. حالا چون انتخاب کردم و ایشون حاز بلاخر خیر الموجودی بوده، یه چنین شخصی هم انتخاب کرده، یعنی خیلی دیگه با انصاف یکی با این متن بخواد مواجهه پیدا کنه یه همچین استنباطی پیدا میکنه که حالا عنوان خورده نظر علامه تهرانی درباره مقام معظم رهبری همینه که اندن نظر مرحوم علامه. اولا که باز نویسنده نه تنها در علوم اسلامی ظاهرن بحث تتبع تاریخی خیلی مد نظرشون نبوده و خیلی حال و حوصله گردش تاریخی نداشتن، در مسائل تاریخ معاصر هم خب چنین حال و حوصله‌ای نداشتن. این که از نظر تاریخی تقریبا مسلمه که همه اون دوران مرحوم آیت الله گلپایگانی رو اعلم می‌دونستن و ابدا کسی در اعلمیت مرحوم آیت الله گلپایگانی در زمان انتخاب مقام معظم رهبری شکی نداشت. این که خب هیچ. از اون ور هم خب خبرگان باز بحث مرجعیت رو جدا میکنه از رهبری سیاسی، یعنی در قانون اساسی وقتی چنین بود در مجلس خبرگان در جلسه اول وقتی که مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انتخاب میشن این شرط مرجعیت هم خب حذف میشه از مرجعیت، در اساس میگن این شرط لازمی نیست و به صرف اجتهاد قانع میشن و کفایت میکنن، یعنی اصلا و ابدا در ذهن هیچ کدوم از خبرگان هم مرجعیت مقام معظم رهبری در اون دوران وجود نداشته که حالا مثلا این نظر منحصر به مرحوم علامه تهرانی باشه که مقام معظم رهبری در سال 68 مثلا اعلم نبودن یا مرجع نبودن. نظری بوده که همه خبرگان اون دوران داشتن.
در مستند رهبری هم که صدا سیما پخش کرده این
بله کاملا، یعنی هر کس کوچکترین آشنایی با تاریخ انقلاب داشته باشه خیلی راحت میتونه این مباحث رو پیگیری کنه، ببینیم که هیچ نظر اختصاصی نیست. اما آیا واقعا نظر مرحوم علامه تهرانی راجع به مقام معظم رهبری اینه یا نه؟ من اگر اجازه بدین در این تب‌های جدید از کتاب وظیفه فرد مسلمان به صفحه 382 قبل و بعد این عبارتی که در اینجا نقل شده رو بخونم تا ببینید اگر کسی اصل آثار مرحوم علامه تهرانی رو رجوع کنه چه دریافت و استنباطی داره از نگاه ایشون به مقام معظم رهبری و کسی که این نصف صفحه رو بخونه. در صفحه 382 میفرمایند بارها من به دوستان و رفقا عرض کردم که تعابیر این فرمایشات مرحوم علامه تهرانی است که پیاده شده و خب در قالب کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام منتشر شده، یعنی قلم مرحوم علامه عیناً نیست، سخنرانی ها پیاده شده کاملا و خب اونها ویرایشی توسط خود مؤلف شده و اینکه نوشتن به قلم در اصل بیان مرحوم علامه تهرانی است. تو میفهمم بارها من به دوستان و رفقا عرض کردم که این حکومت که شما میگویید فلان ضعف و فلان ضعف را دارد، مسلماً بدانید که آیت الله خمینی که حالا حکومت را به دست گرفته است نمیتواند یک مشت فرشته آسمانی بیاورد مردم را اداره کند. آخر این حکومت به دست خود ما باید اداره شود. ما که خودمان را میشناسیم چه آدم‌های شارلاتانی هستیم. شما که از ذی تنقید میکنید، از فلان و فلان بد میگویید، این خود ما هستیم و این حکومت به دست خود ماست و این خیانت‌هایی است که خودمان داریم به دست خودمان انجام میدیم. شما حق ندارید رهبر جامعه را تضعیف کنید به خاطر مشکلات. این انتخاب مردم است در انتخابات‌های سیاسی، این نتیجه نظر مردم است که حالا قیمت دلار و تخم مرغ و چی و چی رو چیکار میکنه. بنابراین در این حکومت ما دو وظیفه داریم. اینها قبل دقیقاً همین عباراتی است که در این کتاب منعکس شده. یکی این که کارهای خوب را تقویت کنیم، تعریف کنیم و بگوییم به به چه نماز جمعه هایی برپا می شود، چه خطبه هایی خوانده می شود. الان در تمام مملکت یک دکان شراب فروشی پیدا نمی شود. ما از بین منزلمان تا مسجد قائم که 7-8 دقیقه بیشتر راه نبود چند تا شراب فروشی بود. ظهر که می خواستیم برویم برای مسجد، حالا توصیف می کنن که با چه وضعیتی مردم بیرون بودن و چه معاصی الهی انجام میشد. میفرمایند اینها همه جلوی چشم ما بود، دیگر اینها هیچ کدام به حمد الله دیده نمیشد. من حیفم میاد عبارت ها رو نمیخونم، سرانان مطلع باشن، اصل کتاب موجود هست، برم و حتما مطالعه بفرمایم. اختصار در وقت و حوصله مستمعین رو دارم لحاظ میکنم که از رو اگر قرار باشه کتاب خونده شه ممکنه حوصله افراد سر بره، وگرنه مطلب رو اگر بخونن خب خیلی یقینا استفادهش بیشتره، سوء برداشت نشه باز از اینجا. آیا اینها از مزایای حکومت اسلام نیست؟ و علاوه بر این شما چه میخواهید؟ آیا دوست دارید دو مرتبه جلوی محمد رضا تا کمر خم بشوید یا جلوی همان اشرف خانم که اول قاچاقچی دنیا بود و صندوقهای هروئین را خودش از مرز وارد میکرد تا کمر خم بشوید و دستبوسی کنید؟ مطلب شما این است، اگر این را میخواهید مبارکتان باشد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اما اگر آن را نمی پسندید باید با این مشکلات بسازید و شکی نیست که عزت با راحتی و خوشخوراکی و تنعم نمی سازد، بلکه عزت با تحمل مشکلات و صبر و قناعت توأم است. ائمه ما پیغمبر عظیم و شأن ما اینطور بودند و راه همین است. پس ما باید همیشه کارهای خوب و مثبت را تقویت کنیم.
این مطالب چقدر راهگشاست برای جامعه امروزی ما؟
اینها که هیچی، ولی خب نگاه اصلا نوع نگاهشون به حکومت اسلامی هم اینه که دو بال داره دیگه، یک محاسنی داره یقینا، یک مساوی و معایبی. محاسن رو که باید تقویت کنیم و باز هم محاسن در چشمتون بیاد، نه تورم رو در قبل انقلاب با بعد انقلاب مقایسه کنیم. فهم همه این هم نباشه، اون عزتی که جامعه اسلامی پیدا کرد در برابر هر بی سر و پای کمر خم نمی کنه، همین استقلال و امنیت سیاسی که وجود داره قابل مقایسه با هیچی نیست. همین که احکام اسلام ولو با هزاران مشکل داره در جامعه اسلامی پیاده میشه، این رو با هیچی شما مقایسه نکنید دیگه. نهایتش سختی هایی که رسول خدا میکشه، سختی های امیرالمومنین میکشه، از اونها که طاقت فرساتر نیست و تا به عشق اسلام باید تحمل کنید. بدی ها چی؟ اما وظیفه دیگر ما این است که کارهای منفی و خرابی ها را هم اصلاح کنیم. اگر دیدیم یک جای این دیوار یک آجرش کم شده است، نباید بگوییم حالا که این طور است ما هم بزنیم یک آجر دیگرش را بشکنیم، همه اختلاس میکنن ما هم اختلاس کنیم. نخیر، این آجر را بر میداری و با این ملات میچسبانی. اگر دیدید مثلا یکی از مصادر امور یک کار خلافی کرد، اگر ما بیاییم و در مجلس خودمان بنشینیم و از او بدگویی کنیم، این چه فایده دارد؟ بدگویی از او در نزد شما چه فایده دارد؟ اگر او کار زشتی کرده، ما باید به خود او متصل شویم و به هر قسمی که میتوانیم به او بفهمانیم و بگوییم که این کار شما غلط است، این کار را نکنید، بدون اینکه کسی هم مطلع شود. این از راه اصلاح، نه بدگویی در غیاب اون، بدگویی جز خرابی و فساد کار. جز بدگویی و فسادکاری نمی آورد. یعنی وظیفه ما در خوبی ها تقویت، تعریف و تمجیده، در بدی ها اینه که یا خودمون اصلاح کنیم یا بریم سراغ اون کسی که میتونه اصلاح کنه مستقیم. پخش اینها باز جایز نیست در حکومت اسلامی. حالا باز دو خط بعد دیگه باز من اینها رو تقسیم کنم که نه برای اینکه مطلبی جور دیگه جلوه کنم، برای اینکه وقت گرفته نشه. مثلا اگر حاکم دستور داد که بروید برای جنگ، بر همه واجب است جنگ بروند و به نحو وجوب کفایی، یعنی به اندازه منبه الکفایه باید به جنگ بروند تا آنجایی که اعلام کنند دیگر محتاج نیستیم. کما این که ملاحظه میکردید که میگفتن ما دیگر محتاج نیستیم، حالا نیایید تا اطلاع ثانوی. حتی اگر باز میرسیم در کتاب نور مجرد، حتی اگر نظر شخصی خلاف نظر ولی فقیه بود، منتها ولی فقیه میفرماید که باید بدین جبهه، وظیفه‌ش اینه بدین جبهه. بارها خود مرحوم علامه میفرمودن اگر آیت الله خمینی به من بگن در خونت رو گل بگیر، من در خونم رو گل میگیرم، گل میگیرم در خونم رو. اگر بفرمایم برین جنگ، من حتما برمیدارم، پا میشم میرم جنگ. و اگر اونجا به خاطر سنم، به خاطر این سستی که در سن 70 سالگی 60 و چند سالگی برای من آرز شده، نتونستم اسلحه به دست بگیرم، میشنم پیاز برای رزمنده آرز میکنم،
سیب زمینی پوست میکنم.
این حالا باز اینجا و بنده در همین مدت حیات آیت الله خمینی بارها به رفقا گفتم که اگر ایشان، حالا اینجا هم هست دیگه، بله، در خود من هم به عنوان وجوب تعیینی امر کنن که برو به جنگ، من میروم. چرا؟ چون اینجا نظر شخصی نبایستی اعمال بشود. نظر شخصی در این که آیا این جنگ صلاح است یا نیست، کی شروع شده، کی باید تمام شود، کجا خوب بود صلح میشد و امثال آنها، امثال آن، اینها مسائل و نظرهایی است که برای انسان هست و چه اشکالی دارد که برای همه هم باشد. اما در تصمیم گیری ها و در موارد تقاطع انظار انسان باید تابع باشد. عملا اگر تخلف کند، توجه بفرمایید، تخلف کند از فرمان ولی امر مسلمین، مجرم است و گناهکار. یعنی اگر نظر من چیز دیگری بود، اولا مثل آقایون حق ندارم مستند بسازم در بی بی سی پخش کنم که باید در فلان موقعیتی صلح میشد، نه، باید اگر میتونم مستقیما برم و اصلاح کنم، نمیتونم سکوت کنم. در غیر مستقیما اصلاح کنم، یا وقتی خودم اقدام کنم، یا وقتی از حالا که نصیحت العامه المسلمین برم و ائمه مسلمین رو نسخ مورد نسخ و مشورت خودم قرار بدم. اما اگر هم نمیتونستم، خب سکوت باید پیش کنم. مثالش هم دارم میزنم. بعد از اینجا عبارتی است که آقایون نقل کردن، این رو میخونیم و ببینیم بعدش چیه. همچنین بعد از رحلت آیت الله خمینی که عنوان رهبری را به جناب آقای حاج سیدعلی خامنه‌ای سپردند، در اینجا هم بایستی ما وظیفه خودمان را بدانیم، چون بدون اشکال از این به بعد عنوان تقلید از عنوان حکومت جدا شد. یعنی دیگر جناب آقای خامنه‌ای مرجع تقلید مردم نیستند، زیرا بدون شک در تقلید عنوان علمیت لازم است. اما در حکومت هم گرچه اعلمیت لازم است، ولی چون به حسب جهاتی نتوانستند اعلمیت فقهی را با قدرت رهبری در یک فرد جمع کنند و شخصی از نقطه نظر استنباط مدارک فقهی و دینیه اعلم از همه و از جهت قدرت رهبری هم بهترین مردم و با کفایت ترین و بصیرت دارترین مردم امروز باشد پیدا کنند، لذا این تفکیک پیدا شد. اما وظیفه خودمون رو مشخص کنیم به چی برمیگرده؟ به این تیکه عبارت برمیگرده که در متن اصلا خبری ازش نیست. از نقطه نظر این که عنوان بیعت با ایشان هم بر اساس رهبری بعد از آیت الله خمینی بوده است، اطاعت از ایشان هم در امور اجتماعی و سیاسی اسلام که لازمه رهبری است واجب می باشد و ایشان هم به حمد الله فردی است مجاهد و عاقل و مدبر و متدین. یعنی این که اینجا میفرمایند که باید وظیفه خودمون مشخص کنیم، فکر کنم باید وظیفه خودمون مشخص کنیم که رهبر ما دیگه مرجع تقلید نیست، این که وظیفه امت نیست، این وظیفه جامعه اسلامی نیست. خب میفرمایند ایشون اگر در مسائل فردی مرجع تقلید نیستن، اما حکمشون بر مراجع تقلید و مجتهدین در امور اجتماعی و سیاسی نافذه. شما این دو خط رو میاد حذف میکنید، این عبارت کاملا یک معنای دیگه پیدا میکنه. حالا من حمل میکنم برای اینکه اونقدر عجله داشتن در اینکه این کتاب رو تألیف بفرمایم و حالا اون مطلبی که به زعمشون باطل هست رو در جامعه ریشه‌کن کنن، که فرصت نکردن این صفحه مثلا 384 رو بخونن، صفحه 385 رو فرصت نکردن بخونن. اما باز هم بعدی داره، یعنی نظر مرحوم علامه تهرانی اینطور باید پیدا کنیم. من ببخشید این جلسه اول چون می‌خواستم از خود مدارکی که خود مرحوم علامه نوشتن مطالب رو عرض کنم، یکم شاید حوصله مخاطب هم سر بره.
اتفاقا خیلی جالبه که مثلا وقتی که آدم بقیه‌اشو شما می‌خونید میگه بابا این مطلب چی بوده،
کاملا
چی
نهاش متفاوت بود. بعد ادامه می‌فرمایم: برنده گرچه تا به حال ایشان را ملاقات نکردم. تا این موقع، یعنی موقعی که بلافاصله بعد از رحلت رهبر فقید انقلاب و آغاز رهبری امام معظم رهبری، چون باز کتاب نور مجرد رو میخواییم انشاءالله در همین جلسه بخونیم که بعدش چه دیدارهایی داشتن و چه اتفاقاتی این بین میفته و امام معظم رهبری چه چیزهایی میفرمایند، مرحوم علامه چه چیزهایی میفرمایند، اینها در جای خودش انشاءالله. تا اینجا ملاقات نکردن یعنی تا موقع سال مثلا 68-69
ده.
حالا دقیقه کتاب رو باز مقدمه وظیفه فرد مسلمان که انشاء مطالب کجاست رو فرمودن. ولی یک روز که مرحوم شهید مطهری آمده بودند به منزل ما، از ایشان سوال کردم چه افرادی در شورای انقلاب شرکت دارند. ایشان چند نفر را اسم بردند که یکی از آنها آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای بودند که در آن هنگام چندان هم بین مردم معروف نبودند، به خصوص که حضرت آقا بیشتر کارشون در مشهد بوده، مرحوم علامه اون موقع در تهران بودن و خب طبیعیه اون مقدار شهره نباشن. بعد من از ایشان پرسیدم آقای خامنه‌ای چطور آدمی است؟ گفتند آدم خوب و وزین و عاقل و مدبر و آدم مجاهدی است و خلاصه آقای مطهری از ایشان تعریف کرد. و در این 7-8 ساله که زمام امور به دست ایشان بوده است، اشاره به دوران ریاست جمهوری امام معظم رحمت، آنچه به گوش ما خورده خدمات خوبی بوده است، چه از نظر خطبه هایی که در نماز جمعه ایراد کردند و چه مسافرت هایی که به خارج داشتن و چه ملاقات ها و مصاحبه هایی که کردند و چه خدماتی که برای اعلاء اسلام و مسلمین انجام دادند. خلاصه من حیث المجموع یک آدم جا افتاده و عاقل و دلسوزی است برای دین و در این کوران انقلاب امتحانات زیادی دادند که نتایج خوبی داشته است و شاید هم بر همین اساس نمایندگان خبرگان ایشان را انتخاب کردند. دیالا بعدش میرن و نظریه خودشون رو راجع به این که خبرگان حجت از بیعتشون با یک شخص بر همه مردم این رو مطرح میفرمان و دیگه حالا عبارت ها تا آخر کتاب صفحه 389 به این طبق های جدید که بسیار بسیار عبارت های قابل استفاده
شد. گمانم دیگه احتیاج به توضیح نداره، یعنی مخاطب با همین،
یعنی اصلا خود متن اصلی رو اگر ایشون ذکر می‌فرمودن جای هیچ اضافه‌ای نداشت. منتها خب ما صرفا قرار نیست متوقف به این کتاب بشیم، یعنی یک بهانه است در حقیقت که بیشتر با این بحر دانش مرحوم علامه تهرانی با این بحر خلوص و صفا آشنا شیم و خب خوبه حالا این عنوان خوردن نظر علامه تهرانی، این بزرگواران که فرصت نکردن نظر علامه رو کما هو حق و منعکس کنن، ما بیایم و خب اون چیزهایی که موجود هست ذکر کنیم.
خب اگه اجازه بدین از این نظر رد بشیم چون که به کفایت
پس من آدرس بدم که نور مجرد جلد سوم از صفحه 234 به بعد اگه میفرمایید بخونید.
حالا بخونید این هم اشکال نداره.
چشم.
من گفتم اگر این هست بریم برای قسمت بعدی، ولی این مطلبشون هم بفرمایید که
باز در صفحه 234 از کتاب شریف نور مجرد جلد سوم که حالا این بخش هم بررسیه این کتاب نور مجرد هم در این کتاب هست انشاءالله میرسیم مفصل اونجا. حضرت آیت‌الحسین تهرانی میفرمایند نگاه مرحوم علامه مرحوم والدشون رو دارن نسبت به امام معظم رهبری تشریح میکنن. میفرمایند نسبت به شخص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز بسیار سفارش می‌نمودند. در ابتدای رهبری ایشان میفرمودند، همینا که من ایشون رو نشیندم ولی تعریفشون رو شنیدم، خدمات ایشون رو دیدم و مثلا ایشون عاقل و مدبر و متدین و دلسوز برای دین و این حرف. بعد در صفحه 235 دارن بعد از مدتی حضرت آیت الله خامنه‌ای که به مشهد مشرف شدند از مرحوم علامه والد تقاضای ملاقاتی نمودند ولی ملاقات محقق نشد و چندی بعد که آیت الله خامنه‌ای به تهران رفتند مرحوم والد خودشان در تهران به دیدار ایشان رفته و ملاقاتی با انس و الفت و صمیمیت فراوان برگزار شد و از آن پس رابطه میان طرفین مستحکم شده و مکرر دیدار داشتند و برخی از دیدارهایشان خصوصی بود و حقیر و اخوان نیز حضور نداشتند. که حالا این دیدارها چی گفته میشد و اینها یک مقدارش در فضای مجازی هم منعکس شده. میخواستم تا وظیفه فرد مسلمان تا اون دورانی که هنوز دیدار نبوده رو بیان کردم. اینجا بعدش رو دارم مطرح میکنم که حالا پیام تسلیت مقام معظم رهبری هستش در فضای مجازی، پیام پاسخ بیت مرحوم علامه هستش، کاملا اینها رو میتونم پیگیری بفرمایم. سروران دیگه اگر بخوام اینها هم بخونیم و چند جلسه رو همین عنوان بیستیم. بعد میفرمایم بعد از این ملاقات ها ایشان بیشتر از آیت الله خامنه ای تمجید و تعریف میکردن. یعنی هر چی اینجا خوندیم چند برابر بیشترش رو باید وعده وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام پیگیری کنیم که بعد از اونها این تعریف و تمجید ها بیشتر میشه و در محافل ایشان را میستودند و سفارش ایشان را به ما مینمودند. از تنهایی و قربت ایشان در میان دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی و بار سنگینی که در زعامت و رهبری اسلام بر عهده دارند مطالبی بیان نموده و می‌فرمودند شما همواره پشتیبان ایشان باشید و در دفاع و همراهی با ایشان کوتاهی نکنید و در مزان استجابت دعا و در نیمه شب‌ها همیشه برای سلامتی و حفظ ایشان از خطرات ظاهری و باطنی دعا کنید تا در سایه عنایات الهیه و توجهات حضرت ولی عصر ارواح و نافدا مسون و محفوظ و در اقامه احکام الهی معید و منصور باشند. اینها کجا و این عبارتی که در کتاب نقل شده؟ بعد می‌فرمودند امروز علم اسلام در دست حضرت آیت الله خامنه ایست و تعظیم ایشان تعظیم اسلام و تضعیف ایشان تضعیف اسلام است و هر سخن و عملی که منجر به تضعیف ایشان شود حرام مسلم و معصیت کبیره است و گناهی است که بخشوده نمی شود مگر اینکه صاحب آن سخن و آن عمل تدارک کرده و هر کس را که نسبت به ایشان بدبین نموده و حکومت اسلام را در چشم وی تضعیف نموده اصلاح کند و تصور باطل او را تصحیح نماید. اگر کسی دنبال نظر مرحوم علامه تهرانی پیرامون مقام معظم رهبری است فکر کنم باید تو این آثار سراغش بگرده و از دل این عبارات پیدا کنه. صرف چند خط نقل کردن راستش این یک تحریفه، یعنی یکی از اقسام تحریف همین تقطیعه. انسان بیاد صدر و ذیل جمله رو دیدیم مثلا عبارات وظیفه فرد مسلمان در یک فضای دیگه‌ای بود و اصلا بدون اونها خیلی فهمیده نمیشه این عبارت که در اینجا هم ما بایستی وظیفه خودمان را بدانیم یعنی چی. اصلا بی‌معناست که وظیفه خودمون رو بدونیم که ایشون مرجع تقلید نیستن. حالا هرکی مرجع تقلید نیست ما وظیفه خودمون رو بدونیم بفهمیم ایشون مرجع تقلید نیستن. خب از این چند صد هزار طلبه، از این چند ده هزار طلبه حوزه‌های علمیه، خب من چند نفر حوزه شرایط مرجع اما ما باید بفهمیم. این که مسلم نیست منظور دارم میفهمم وظیفه‌مون اینه که با این که همه اجماع دارن در اون سال ایشون مرجع تقلید نیستن باز هم تبعیت از ایشون بر مراجع تقلید در امور اجتماعی و سیاسی لازم در احکام طهارات و نجاسات و نماز نباید تقلید کرد از کسی که مرجع نیست، اما ایشون در مسائل سیاسی و اجتماعی باز هم واجب و تقلید و اتباع. یعنی اصلا عبارت یک جور دیگه معنا می شود طبق نقل کتاب. و حالا جدا از اون هم که عرض می‌کنم در آثار دست اول چه چیزایی نقل شده.
زحمت شد ببخشید دیگه چون وقت یک تایم صوتم طولانی نشه ان شاء الله بخش دوم رو در
مطلب دیگه ان شاء الله. حالا ما عرض می‌کنم بنامون نیست که به این تفصیل ان شاء الله این کتاب رو نقد کنیم، ولی این هم عرض کردم که خود کتاب فی نفسه خیلی ارزش نقد و بررسی نداره حقیقتا. یعنی حداقل‌های کتاب علمی رو حائز نیست، حداقل‌های کتاب ترویجی هم حائز نیستش. منتها یک بهانه‌ای بشه که از خلال این مطالب بعضی سوالاتی که ممکنه در ذهن کسان دیگری باشه مطرح بشه، باز در خلال این مباحث بریم و اندیشه‌های مرحوم علامه تهرانی بهتر بشناسیم و واقعا سیر کنیم در اندیشه های مرحوم علامه تهرانی، نه اینکه تقطیع کنیم و تعریف کنیم و یک جور دیگه جلوه بدیم. این کتاب بهانه خوبی است برای این کار ان شاء الله.
خدا من توفیق
بده. خدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.